در ارتباط به اهل بحران سوریه نقش را ایفا کند. تفصیل خبرها. یک هیئت از مشران و جرگه افغانستان خیرالله انوش ولی سمنگان و رئیس آبرسانی این ولایت را به فساد اخلاقی متهم می کند. این موضوع پس از چندین روز مظاهرات بر علیه ولی سمنگان ابراز می شود. اعضای این هیئت از سناتوران می گویند که در خصوص فساد اخلاقی و اداری خیرالله انوش اسناد و شواهد موثق در دست دارند. اما خیرالله انوش ولی سمنگان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که یک تعداد از مظاهره کنندگان با مخالفان مسلح حکومت دست دارند. آقای انوش این اتهامات را رد کرده و چنین گفت:
ما میخواییم بگویم که این شیرت اینمی اتهامات بی اساس است. اصلا اینا یک هیئت خود ساخته و خود بافتی بودند که در اینجا آمدن، نه مکتوبی با خود داشتن و نه کلن تمام جوانب را بررسی کردند.
در مظاهره 22 دسامبر در سمنگان بر ضد ولی این ولایت 3 مظاهرچی کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان دی افغانستان بانک میگویند تا اکنون 175 میلیون دلار از قرضه های کابل بانک را نقدان به دست آوردند. نورالله دلاوری رئیس این بانک امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که به شمول قرضه های شرکت هوایی پامیر یک تعداد از ملکیت های کابل بانک هم به دولت مربوط خواهد شد.
در جلسه دیروز گزارش مکمل از طرف مدیر تصفیه به ارتباط تصفیه کابل بانک داده شد که در روز بازم 175 میلیون دلار نقد به دست آمده.
بیرون شدن حدود 900 میلیون دلار به شکل غیر قانونی از کابل بانک سبب به بحران کشانیدن این بانک شد، اما انتقادهای وجود دارند که تا هنوز مقدار اندک این پول را دوباره به دست آورده است. در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در ولسوالی مهمندره ننگرهار 9 تن از مخالفین مسلح کشته شدند. برخی از شاهدان عینی از ولسوالی مهمندره در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفتند که در نتیجه این حمله حوالی ساعت 5 شام امروز در منطقه چغور انجام شد. باشندگان محل میگویند که نیروهای اردوی ملی برای انتقال کشته شدگان به محل حادثه آمدند. هرچند تاکنون مسئولان امنیتی در مورد این رویداد اظهار نظر نکردند، اما یک مسئول امنیتی در این ولسوالی که نخواست از وی نام گرفته شود گفت که مخالفین سوار بر یک موتر نو آیلکس بودند که هدف قرار گرفتند. این هم چند خبر از جهان. وزیر خارجه امریکا میگوید ایران میتواند در حاشیه مذاکرات صلح سوریه در ارتباط به حل بحران سوریه نقش را ایفا کند. این مذاکرات قرار است به تاریخ 22 جنوری در ژنو برگزار شود. جان کری وزیر خارجه امریکا امروز یک شنبه در اسرائیل صحبت میکرد و افزود تا زمانی که ایران تشکیل حکومت آینده سوریه به اساس رضایت مقامهای حکومت و اپوزیسیون این کشور را نپذیرد، واشنگتن مخالف شرکت تهران در سطح وزیران در نشست ژنو است. در این حال وزیر خارجه ایران روی حل بحران سوریه تاکید می کند. محمد جواد ظریف دیروز در یک نشست خبری در شهر استانبول ترکیه در این مورد چنین گفت:
دولت‌های خارجی باید کمک بکنند به مردم سوریه برای رسیدن به این تفاهم، برای پایان دادن به درگیری و رسیدن به یک راه حل مورد قبول همه مردم سوریه که نهایتاً باید از طریق صندوق‌های رأی و از طریق مراجعه به آرای عمومی مردم صورت بگیرد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است از نقش مثبت و غیر رسمی ایران در جهت حل بحران سوریه استقبال می‌کنند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک خبر دیگر کشورها با عراقی‌ها در جنگشان علیه جنگجویان مرتبط با القاعده کمک خواهد کرد. جان کری امروز در بیت المقدس همچنان گفت که واشنگتن در مورد ارسال دوباره نیروهای آمریکایی به عراق غور نمی‌کند. جان کری این سخن را پس از اظهارات نوری المالکی صدر اعظم عراق ابراز کرد. نوری المالکی تعهد کرده است که همه گروه‌های توریستی را در ولایت انبار عراق شکست بدهد. او در یک سخنرانی‌اش که به روز شنبه از طریق تلویزیون دولتی عراق پخش شد، از رهبران سیاسی و قبیله‌ای که از توریستان حمایت کردند نیز خواست تا در اعمالشان تجدید نظر کنند. درگیری‌ها در رمادی پس از برچیده شدن یک کمپ عرب‌های سنی توسط نیروهای عراق به روز دوشنبه آغاز شدند. و خبر اخیر این که قرار است حکومت سودان جنوبی با شورشیان این کشور در ادیس آبابا پایتخت اتیوپیا رسما مذاکرات صلح را آغاز کنند. هدف از مذاکرات امروز پایان بخشیدن به جنگ 3 هفته اخیر است که در نتیجه آن هزاران تن کشته شدند. این گفت پرتگاه ها که از مدت طولانی به این طرف متوقف شدند امروز از سر گرفته می شود. این در حال است که یک شب قبل از این به دلیل جنگ شمار از افراد ملکی در جوبا پایتخت سودان جنوبی از خانه هایشان بیجا شدند. با این خبرهای این ساعت در ادامه برنامه با همکارم جمشید حبیب زاده باشید.
از اینکه با رادیو آزادی هستین تشکر میکنم. در بخش تکنیک من را عبدالغیور بصیری همراهی میکند. امید که تا آخر برنامه با ما باشین. در جریان برنامه از این مطالب گزارش ها با تفصیل میشنوین. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده که سفر وزیر خارجه عربستان سعودی به پاکستان در تقویت تلاش‌های صلح این کشور مامد واقع شود.
ما باور داریم که نفوذ عربستان سعودی بالای حکومت پاکستان داره و همچنان
کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید اگر اقدامات جدی به هدف جلوگیری از عمل بچه‌بازی در کشور روی دست گرفته نشود این پدیده ناروا بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت. و یک روزنامه آمریکایی نوشته که حکومت پاکستان توانایی ممانعت از اقدام تحریک انصاف در خصوص مسدود نگه داشتن راه اکمالاتی نیروهای ناتو در خیبر پختونخوا را ندارد. دوستان عزیز، شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با رادیو آزادی که باشین زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه میشوید. قسمی که پیشترم گفتم شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که سفر وزیر خارجه عربستان سعودی به پاکستان در تقویت روند تلاش‌های صلح این کشور مامد واقع شود. قرار است سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی به پاکستان سفر کند و گفته شده که او در مورد تلاش‌های صلح افغانستان هم با مقام‌های پاکستانی گفتگو خواهد کرد. از سوی دیگر شماره از آگاهان امور سیاسی میگویند اگر عربستان سعودی بخواهد میتواند در موفقیت تلاش‌های صلح افغانستان سهم مهمی داشته باشد. در این مورد همکارم سید فتح محمد بها گزارش میدهد.
شورای عالی صلح با توجه به نفوذ عربستان سعودی بر پاکستان و طالبان تاکید دارد که سفر وزیر خارجه عربستان به اسلام آباد می تواند در تلاش های صلح میان حکومت افغانستان و مخالفان مسلح کمک کند. با گفته مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح، عربستان سعودی در میان کشورهای اسلامی جایگاه خاص دارد و می تواند برای تامین صلح در افغانستان نقش مؤثری را ایفا کند. محمد اسماعیل قاسمیار به روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز خوشبینی کرد که سفر این مقام سعودی در جهت موفقیت روند گفتگوهای صلح کشور مؤثر واقع گردد.
ما امید به این داریم که این سفر وزیر محترم خارجه عربستان سعودی به کشور برادر پاکستان دستاورد به جهت تقویت پروسه صلح و مصالحه ملی ما داشته باشه و زمینه ساز شوه به ای که مذاکرات بین الافغانی به طور مستقیم آغاز پیدا بکنه.
رادیوی دولتی پاکستان به روز پنجشنبه به نقل از وزارت خارجه آن کشور گزارش داد که سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی به روز دوشنبه به اسلام آباد سفر می کند و با صدر اعظم و رئیس جمهور پاکستان نیز دیدار خواهد کرد. گفته شده آقای الفیصل بر علاوه گفتگو در مورد روابط دو جانبه با مقام‌های پاکستانی در خصوص تلاش‌های صلح افغانستان و وضعیت این کشور پس از خروج سربازان بین المللی در پایان سال 2014 میلادی نیز صحبت کند. از سوی دیگر حاجی سید داود یکی از آگاهان امور سیاسی افغان میگوید که عربستان سعودی با پاکستان به خصوص صدر اعظم آن کشور روابط نزدیک دارد و اگر خواسته باشد میتواند در پروسه صلح افغانستان نقش مؤثری را ایفا کند. اما وی تأکید دارد که عربستان در این زمینه انتظار مشوره آمریکا است.
ما فکر میکنم که عربستان سعودی اگه واقعا از ته دل بخواه که برای مسئله افغانستان و هم به یک میانجی رول خود ادا کرده میتانه. اما مسئله اساسی در ایج است که بعض ملاحظات بین المللی هم وجود دارد. چون در این مسئله آمریکا داخل است، عربستان سعودی هم در بسیاری اوقات بدون مشوره امریکا دهی پر مسائل دست نمیزن.
با وجود تقاضاهای مکرر حکومت افغانستان، اما عربستان سعودی تا اکنون عملا در تلاش‌ها برای گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح این کشور دخیل نشده است. اما در این اواخر فشارها از سوی رئیس جمهور کرزای بر آمریکا و پاکستان بیشتر شده تا در روند تلاش‌های صلح افغانستان همکاری بیشتر کنند. این که سفر وزیر خارجه عربستان سعودی به پاکستان برای تلاش‌های صلح افغانستان تا چه حد مؤثر خواهد بود، با گذشت زمان روشن خواهد شد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
یک هیئت از سناتوران افغان که برای بررسی چگونگی تظاهرات اخیر در ولایت سمنگان توظیف شده بود، نتایج کاری خود را به جلسه عمومی مشران جرگه ارائه کرد. تحقیقات این هیئت نشان می‌دهد که والی سمنگان و رئیس آبرسانی این ولایت به فساد اداری و اخلاقی متهم هستند. حدود دو هفته پیش در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان صدها معترض به تظاهرات دست زدند و خواهان برکناری والی این ولایت از سمتش گردیدند. اما خیرالله انوش والی سمنگان در بعد با رادیو آزادی این اتهامات را به اساس خوانده و آن را یک دسیسه علیه خودش خواند. روبین احمدی گزارش می‌دهد.
یک هیئت تحقیقاتی اعزامی مشران و جرگه افغانستان به ولایت سمنگان می‌گوید که خیرالله انوش ولی سمنگان و رئیس آبرسانی این ولایت به فساد اداری و اخلاقی متهم هستند. محمد علم ایزودیار معاون مشران و جرگه و چهار تن دیگر از سناتوران شامل این هیئت بودند. مولوی محمد فیضی یک عضو این هیئت بخش از تحقیقات این هیئت را در این زمینه چنین بیان کرد.
در مار کردن قضیه در ولایت سمنگان که واقعا تظاهر کننده هایی که تظاهرات میکردن در مقابل جناب والی صاحب سمنگان سه مورد شکایت داشتن. یک مورد شکایت از جناب والی صاحب سمنگان داشتن خیرالله یانوش که تقریبا او را متهم به فساد اخلاقی و فساد اداری میکردن. در بخش دیگه از رئیس تنظیم آب شکایت داشتن. فقط به اساس مشکلات فساد اداری و فساد اخلاقی بودن. و در یک بخش از رئیس سران والی استناف ولایت سمنگان هم شکایت داشتن.
آقای فیضی همچنان گفت که در خصوص چند مورد اتهام فساد اداری و اخلاقی بر ضد والی سمنگان اسناد و شواهد موثق نیز در دست دارد. در جریان چند هفته اخیر باشنده های ولایت سمنگان بر ضد و در حمایت از خیرالله انوش ولی این ولایت تظاهرات را برای انداختند. حدود دو هفته قبل در جریان یکی از این تظاهرات علی آقای انوش سه معترض کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور کرزی نیز به تاریخ 11 قوز یک هیئت را برای تحقیقات در مورد تلفات تظاهرات سمنگان به این ولایت فرستاد. در این حال فضل عادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه از هیئت تعیین شده خواست تا بر اساس اسناد موجود آخرین گزارشش را به ریاست جمهوری بفرستد. آقای انوش اتهامات وارد شده علیه خودش را رد کرده و این گزارش ها را یک جانبه می خواند.
ما می خواهیم بگویم که این شیرت اینمی اتهامات بی اساس است. اصلا اینا یک هیئت خود ساخته و خود بافتی بودند که در اینجا آمدن، نه مکتوبی با خود داشتن و نه کلن تمام جوانب را بررسی کردن. صرف در دو محل به فاتحه رفتن، رئیس امنیت را ندیدن، سارنوال را ندیدن.
والی سمنگان همچنان می گوید محافظان سناتور محمد آصف عظمی عضو مشران و جرگه افغانستان که یکی از تنظیم کننده های این تظاهرات نیز است، بر مظاهره کنندگان تیراندازی کرده و سبب کشته و زخمی شدن شماره از آنان شده است. وی همچنان گفت که حاضر است به خاطر روشن شدن این اتهامات هیئت مشران و جرگه و مظاهره کننده ها علیه خودش به نهادهای عدلی و قضایی کشور برود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:45 دقیقه شد. شما ادامه گزارش ها از رادیو آزادی را مشنوین. ده ها تن از باشندگان ولایت زابل بر علیه رئیس معارف این ولایت در شهر کابل مظاهره کردند. این مظاهره کنندگان که در مقابل وزارت معارف افغانستان گرد هم آمده بودند، ادعا داشتند که رئیس معارف زابل در کنار رسانیدن آسیب به معارف این ولایت با مردم نیز برخورد نادرست می کند. اعتراض کننده ها همچنان بر رئیس معارف ولایت زابل اتهام لتوکوب یک خبرنگار محلی را هم وارد نمودند. جزئیات بیشتر در گزارش از وجمه اندر.
دهاتن از جوانان ولایت زابل و کارمندان معارف این ولایت از وزیر معارف افغانستان میخواهند که رئیس معارف زابل را از وظیفه برکنار کند و به محکمه معرفی نماید.
مارک باغ کسانو چه خبری الان وحی؟
آنها که به روز یک شنبه در برابر وزارت معارف در شهر کابل جمع شده بودند میگویند که برخورد نادرست عبدالرحیم لودین رئیس معارف زابل و کارهای غیر قانونی وی آنها را وادار کرده که به کابل آمده و اعتراض خود را به گوش وزیر معارف کشور برسانند. محمد بهرام یکی از مظاهره کنندگان به رادیو آزادی چنین گفت:
زابل ولایت در طول ولایت معارف سخه ما برای پاکسازی تمام ریاست معارف ولایت زابل از اشخاص نااهل اینجا گرد هم آمدیم. هرگاه مردم از معارف دل سرچوند خود به خود شاگردها به مکاتب نمی روند. تا حالا هم ما بسیاری از کتابها را نداریم. ما مجبور به این شدیم که در مقابل دروازه وزارت معارف ایستاده شویم تا مردم و رسانه ها صدای ما را بشنوند. ما همچنان لتوکوب یک خبرنگار را توسط رئیس معارف این ولایت تقبیح می کنیم، چون رسانه ها در افغانستان آزادند و رسانه ها در کشور به گونه قانونی فعالیت می کنند و کدام خیانتی را انجام نمی دهند.
آنها همچنان گفتند که در اکثر ولسوالی های این ولایت شماری از مکتب ها در اثر بی توجهی مسئولین محلی بسته شده و مکاتبی که فعالیت هم دارند در وضعیت خوبی قرار ندارند. شرکت کنندگان در این مظاهره می گویند که اگر وزیر معارف کشور خواست های آنها را قبول نکند و اعتراض هایشان ادامه خواهند داد. عبدالرحیم لودین رئیس معارف ولایت زابل تا اکنون در مورد این اعتراضات علیه خودش چیزی نگفته است، اما کبیر حقمن رئیس نشرات وزارت معارف در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
تا جایی که این حرف ها قانونی باشند ما اقدام خواهیم کرد و هرگاه مشکل در رئیس وزارت ما باشد حتما در برابر وی اقدامات لازم صورت می گیرد. ما بررسی می کنیم و آنچه نیاز باشد در چوکات قانون انجام می شود. وزارت معارف افغانستان و اداره ما در زابل همواره سعی کرده که مکاتب را دوباره فعال کنیم و در زابل هم مکاتب زیادی که مسدود بودند باز شده اند. ما از کسی طرفداری نمی کنیم و باید حق به حق سپرده شود. در مرکز و ولایات هر رئیس که تخطی کند با وی برخورد صورت می گیرد.
زابل یکی از ولایت های جنوبی افغانستان است که بر اساس گزارش های موجود در مناطق دوردست این ولایت وضعیت امنیتی خوب نیست. گفته شده این مسئله بر معارف ولایت زابل هم تاثیرات منفی بر جا گذاشته است، اما مقامات وزارت معارف می گویند که کارکنان معارف ولایت زابل بر اساس رقابت آزاد به کار گماشته شده و تا اکنون در حدود 100 مکتب مسدود شده در این ولایت دوباره فعال شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین که گزارش ها و سایر مطالب رادیو آزادی را همچنان بخونین و بشنوین. آدرس ما از www.azadiradio.com. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید اگر اقدامات جدی به هدف جلوگیری از عمل بچه‌بازی در کشور روی دست گرفته نشود، این پدیده ناروا بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت. مسئولان این کمیسیون به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل از تمام ادارات دولتی و مردم عام خواستند تا در قسمت تکمیل یک سروی که به هدف روشن شدن عوامل این فعل در کشور آغاز شده همکاری نمایند. مسئولان وزارت کار امور اجتماعی افغانستان که در این نشست حضور داشتند اطمینان دادند که در این زمینه کمیسیون مستقل حقوق بشر را همکاری خواهند کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید دارند که برای جلوگیری از فعل بچه‌بازی باید فقر از میان برداشته شود و در قانون جزایی کشور برای فاعلان این عمل زشت مجازات در نظر گرفته شوند. سیما سمر رئیس این کمیسیون به روز یکشنبه در یک نشست در کابل از تمام ادارات دولتی و مردم عام خواست تا به خاطر تکمیل شدن یک سروی که به هدف روشن شدن عوامل عمل بچه‌بازی آغاز شده آنان را همکاری کنند. خانم سمر همچنان گفت در صورتی که جلوی این عمل ناروا گرفته نشود در سراسر کشور افزایش روزافزون خواهد داشت.
متاسفانه در شرایطی که افغانستان قرار داره، در 35 سال جنگی که ما در افغانستان داشتیم، البته ممکن است پیش از جنگ هم این پدیده وجود داشته، ولی به این وسط که فعلا ما میبینیم در جامعه افغانی به این وسط ممکن است نبوده باشه. حداقل بچه‌بازی جرم پنداشته شود، بر از او جزا تعیین شود، قوانین تغییر بکنه. اگر جلو از این گرفتنش دوران از این تداوم پیدا میکنه و این در جامعه بیشتر شده میره.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سروی را به خاطر روشن شدن عوامل فعل بچه بازی در کشور و دریافت راه‌ها برای جلوگیری از آن حدود 4 ماه پیش در سراسر کشور آغاز کرده است. با گفته رئیس این کمیسیون، عدم حاکمیت قانون، فقر، افزایش ارتباطات منفی، مصارف زیاد برای عروسی و سوء استفاده افراد زورمند از نوجوانان زیر سن 18 سال عوامل هستند که باعث افزایش عمل بچه بازی در کشور شده اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در این نشست همچنان یک ویدیو را هم به نمایش گذاشت که در آن یک طفل از سوی افراد زورمند به زور برقصیدن مجبور ساخته می شود. از سوی دیگر وزارت کار امور اجتماعی نیز به کمیسیون مستقل حقوق بشر تعهد نمود که در بخش تکمیل نمودن این سروی همکاری می نماید. آمنه افضلی وزیر کار امور اجتماعی می گوید که این وزارت مسئولیت دارد تا در این زمینه تلاش کند.
مسئولیت وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین که بخش اطفال هم تحت پوشش وزارت است به عنوان یک فرد مسئول و از جهت خود همکار و من همکار خواهد بودم در همه پروسه با همه دوستا جزای برای پدیده تعیین بکنیم در قوانین خود. امیدوار هستیم که نه تنها پنهان بشه و محو بلکه باید برای محو از این متوجه بکنیم.
مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر میگویند پسرانی که در عمل بچه بازی از آنها استفاده می شوند شخصیت آنها از بین رفته و افراد عقده‌مند به بار می آیند.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. وزارت زراعت و مالداری افغانستان در نظر دارد به هدف تقویت سکتور زراعت در کشور بیش از 400 پروژه زراعتی را در 14 ولسوالی شهر کابل در سال 1393 به اجرا بگذارد. در این مورد همکارم لیزا حیدری گزارش می دهد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید تطبیق پروژه‌های زراعتی یک بخش از پلان انکشافی 5 ساله این وزارت را تشکیل می‌دهد که به گفته مسئولان این وزارت تطبیق آن برای سکتور زراعت کشور مؤثر واقع خواهد شد. آنان به روز یک شنبه بیش از 400 بسته پروژه‌های زراعتی را به مسئولان بخش زراعت 14 ولسوالی شهر کابل سپردند که در آن به تمامی ضرورت‌های زراعتی این ولسوالی ها توجه صورت گرفته است. تطبیق پروژه های زراعتی سال 1393 در ولایت کابل حدود 30 میلیون دلار هزینه برمی دارد که از سوی بودجه انکشافی وزارت زراعت تمویل می گردد. حشمت الله عنایت، رئیس زراعت مالداری و آبیاری شهر کابل، حین توزیع بسته های زراعتی چنین گفت:
این پروژه ها شامل پروگرام های تنظیم آب در مزرعه است، سیستم های تنظیم کانال های آبیاری است، سیستم ارتقای ظرفیت در بخش های مختلف سکتور زراعت برای کوپراتیف ها و برای دهقان، معرفی تکنولوژی های جدید سیستم های زراعتی است، توزیع تخم های بذری و کود های کیمیاوی است، ارتقای ظرفیت در بخش مالداری است، واکسیناسیون است، سردخانه ها است و این در 4 برنامه ملی وزارت زراعت تنظیم شده بود.
به اساس معلومات مسئولان وزارت زراعت در سال گذشته نزدیک به 500 پروژه زراعتی از سوی آنان در 14 ولسوالی شهر کابل عملی شده که در کاهش مشکلات دهقان مؤثر بودند. در عین حال دهقان از راه اندازی این پروژه های زراعتی استقبال نموده و خوشبین هستند که با تطبیق آن مشکلات آنان تا حد زیاد برطرف خواهد شد.
نام ما سیف الله است. در ولسوالی پرمان تقریبا 49 است. اول خو مار بندهای آبگردان است، پروژه های زعفران است. انشاءالله تمام چیزا مد نظر گرفته شده.
من حفیظ الله هستم، باشنده ولسوالی خاک جبار ولایت کابل. ما بسیار مشکلات داریم، نمیدانیم که سیلاب می آید یا که خدا میداند چی می شود، اما شورای انکشافی برای ما وعده کمک را نموده و تا حال یک اندازه کمک هم کرده است.
این پروژه های زراعتی به طور مشترک از سوی وزارت زراعت و مالداری و ولایت کابل تهیه شده و گزارش آن به خاطر مصارف ملی و وزارت اقتصاد فرستاده شده است.
Российской Федерации неизбежно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. یک روزنامه امریکایی می نویسد که حکومت پاکستان توانایی این را ندارد تا مانع اقدام تحریک انصاف در جهت مسدود نگه داشتن راه اکمالاتی نیروهای ناتو در خیبر پختونخوا شود. فشرده گزارش واشنگتن پست در این مورد را از جعفر احمدی بشنوین.
مقامهای امریکایی از سالها به این طرف می کشند اردو و مقامهای حکومت ملکی پاکستان را تشویق کنند تا در جهت تطبیق پلانهای جنگی نیروهای تحت رهبری امریکا در افغانستان همکاری کنند. اما یک سیاستمدار در یکی از ایالتهای دور افتاده پاکستان مانع در برابر این تلاشها خوانده می شود. عمران خان به خاطر حملات طیاره‌های بی پیلوت امریکایی در خاک پاکستان خشمگین است. او و طرفدارانش در اعتراض به این مسئله راه اکمالاتی نیروهای ناتو در شمال غرب پاکستان را مسدود کردند. به گفته نظامیان امریکایی انتقال مواد اکمالاتی ناتو از این طریق به افغانستان ارزان تمام می شود. روزنامه واشنگتن پست می گوید حکومت صدراعظم پاکستان توانایی این را ندارد تا عمران خان را از مسدود نگه داشتن راه اکمالاتی نیروهای ناتو در خیبر پشتونخوا باز دارد. منوشته روزنامه پس از حمله طیاره بی پیلوت امریکایی در ماه نوامبر در خیبر پشتونخوا، عمران خان و هزاران طرفدار وی مظاهره کردند. تظاهرات در شاهراه مورد استفاده کاروانهای اکمالاتی نیروهای ناتو صورت گرفت. اعضای حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان و همچنان کارمندان شاروالی به تاریخ 24 نوامبر پسته های تلاشی را ایجاد کردند. این اقدام به هدف جلوگیری از عبور موترهای حامل تجهیزات نیروهای ناتو از این مسیر صورت گرفت. بر اساس گزارش ها حالا مواد اکمالاتی ناتو از طریق بلوچستان نیز انتقال دادن نمی شوند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا ماه گذشته به پاکستان رفت. چک هیگل در آنجا هشدار داد که اگر راه‌های اکمالاتی نیروهای ناتو همچنان مسدود بمانند، پاکستان کمک‌های نظامی چندین میلیون دلاری آمریکا را از دست خواهد داد.
هزاران معترض در بنگلادش بالای مراکز رایدهی حمله کردند. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را جعفر احمدی تقدیم می‌کند.
طرفداران احزاب اپوزیسیون بنگلادش بیش از 200 مرکز رایدهی را آتش زده و یا آنها را از بین بردند. این احزاب پس از آن انتخابات را تحریم کردند که صدر اعظم بنگلادش خواست آنها را رد کرد. کنارگیری شیخ حسینه از قدرت تقاضای احزاب است. احزاب همچنان از حسینه خواستند در کنار یک حکومت موقت و بی‌طرف به منظور نظارت از انتخابات بیستد. هزاران معترض با استفاده از بم بالای مراکز رایدهی حمله کردند و اوراق رایدهی را دزدیدند. یکی از معترضان گفت آرزو دارد تا این اعتراضات منجر به توقف انتخابات شود. تا زمانی که دموکراسی تأمین نشود اجازه نخواهیم داد تا رایدهی صورت گیرد. این یک کشور دموکراتیک است. همه ما به عنوان حامیان دموکراسی علیه این انتخابات اعتراض می کنیم. با گفته پلیس در جریان تظاهرات روز یک شنبه حداقل 13 تن کشته شدند. مقامها پروسه رایدهی را در حداقل 183 مرکز از میان بیش از 18,000 مرکز رایدهی به حال تعلیق درآوردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که بر طبق ادعاها فعالان این مراکز را هدف حمله قرار دادند.
برنامه این مجله خبری به پایین رسید. تشکر زیاد که با من و همکارم در بخش تخنیک عبدالغیور بسیری بودین. فردا باز هم در ساعت 7 با گزارش‌ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. اکنون میتونین روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوین.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.